فأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که قائلین به اکتفاء نکول منکر برای صدور حکم علیه منکر به چند دلیل استدلال کردن. یکی از ادله اونها اصل عدم مشروعیت رد یمین به مدعی است. شک داریم در صورت نکول منکر از قسم و رد یمین، آیا رد یمین منکر به مدعی توسط حاکم مشروع هست یا خیر؟ از عدم مشروعیت گفتیم این از مبتلاست به معارض و اون معارض عبارت است از اصل عدم مشروعیت نکول برای صدور حکم. ما شک داریم آیا نکول تنها، صرف نکول منکر، آیا مجوز می شود برای صدور حکم علیه منکر؟ آیا حاکم می تواند شرعاً حکم صادر کند به صرف نکول از عدم کفایت نکول است؟ بنابراین ما دو اصل معارض داریم. علتش اینه که در اینجا شبهه محصوره است. در شبهه محصوره اجرای هر اصل در طرف شبهه معارض است با طرف دیگر. مثلا چطور اگر اناء مشتبهین داشته باشیم، دو تا ظرف داریم، یکی قطعا نجس است، حرام است، اما مشتبه هست بین دو چیز. ما یک علم اجمالی داریم و اون وجود نجاست، وجود حرام. پس با این علم اجمالی خطاب اجتنب عن النجس منجز شده، متنبر جهت اینکه علم اجمالی این تکلیف رو به سوی ما فعلی کرده. خب در مکلف و به ما شک داریم. عقل میگه در اینجا احتیاط بکن. اجرای اصل براءت در هر یک با اجرای اصل براءت در دیگری تعارض میکنه. اگر در ظرف شماره یک اصل براءت جاری بکنیم، در ظرف شماره دو هم میتوان اصل براءت جاری کرد و مرجحی برای احد الاصلین نیست، بنابراین تعارض میکنه. در ما نهنفی هم شبهه محصور است، چون حاکم مردد است بین این که با نکول حکم صادر بکنه یا با رد یمین به مدعی حکم صادر کنه. پس ما نمیدانیم آیا رد یمین مشروع است یا نکول. پس در شر مشروع بودن نکول برای صدور حکم شک داریم، همچنان که در مشروع بودن رد یمین برای صدور حکم شک داریم. نمیدانیم کدام یک از اینها مشروع، کدام یک نامشروع. پس یکی از این دو قطعا نامشروعه. ما هیچ دلیلی بر مشروعیت هر دو نداریم. شبهه تحریمیه است، نه شبهه وجوبیه. شبهه تحریمیه است، باید شما در این ببینید یه وقت شبه وجوبی است در مقام عمل قابل جمعه، نمیدونیم آیا نماز مثلا جمعه واجب است یا نماز ظهر، میگیم احتیاط کن جمع کن هر دو رو بخون. اما در شبه تحریمیه نمیدونیم، ظرف مثال دادم، ظرف شماره ظرف شماره دو، بله هر دو رو هم نمیتوان ترک کرد. چرا؟ چون که بالاخره حاکم باید حکم صادر بکنه و هیچ راهی هم غیر از این دو راه نیست.
برمیگرده به وجوبیه که احقاق حق باشه؟
نه، برمیگرده به این که آیا نکول مشروع است یا اینکه رد یمین مشروع. به عبارت دیگر یکی از اینها نامشروعه. مثلا عنائین مشتبهن یکی قطعا پاکه یکی قطعا نجس است. اینجا میگید هر دو رو شرب کنه یا میگید از هر دو اجتناب بکنه؟ خب حالا اینجا ما برای هیچ کدام یک دلیلی نداریم چرا قابل جمعه. نه رد یمین دلیل شرعی داره، نه نکول دلیل شرعی داره. از طرفی یکی از اینها رو باید انتخاب کنیم بین دو محتمل بگیم محتمل البدعه یا محتمل الغیر المشروعیه. ما مرددیم قطعا یکی از این دو راه شرعی نیست. حالا کدام میگه از این دو راه شرعی نیست؟ یکی از این دو راه یا نکول شرعی نیست، با نکول حق ثابت نمیشه، یا با رد یمین، چون ما دلیلی برای هیچ کدوم نداریم.
حالا این حتما یکی غیر شرعیه برگشت میکنه به این که حتما یکیش هم شرعیه؟
خب نه برگشت نمیکنه به قول شما، ولی چاره جز این نیست. یعنی ما پنج دیروز عرض کردیم، پنج احتمال هست، احتمالات دیگر مورد قبول فقها نیست. مثلا گفتیم دیروز حکم کنه به حبس یا حکم کند به توقف پرونده یا رد یمین بدون حکم حاکم خود به خود یمین رد بشه به مدعی. این احتمالات رو هیچ یک از فقها نگفتن. به این خاطر ما دو راه بیشتر نداریم، یا به صرف نکول حکم صادر کنیم یا با رد یمین به مدعی حکم صادر کنیم. قائل به این حرفا میگه که حاکم در محدوده اختیار دارد که شارع براش انتخاب کرده. البته ما اینجا بحثی داریم، مثلا حاکم میتونه حق مظلوم رو خودش برداره، میتونه نه. میگه من حاکمم، حاکم هستی برای حفظ حق مظلومی، نه یه حق مظلوم رو تصاحب کنی. حاکم اختیاراتش در خروزه و محدوده شرعه. هر جا شارع دستوری داده حاکم اون دستور رو اجرا میکنه، نه که از طرف خودش تشریع بکنه حکمی برای شرع خودش براسه خلق بکنه. باید حاکم ببینه. مثلا فرض کنید مدعی وقتی که ادعا کرد، آیا حاکم به مدعی میتونه بگه آقای مدعی قسم بخور؟ من حاکمم دیگه، اختیار دارم. نه، قسم برای منکره. یا مثلا به منکر بگه آقای منکر شما بیانه بیاور. نه، بیانه لازم نیست برای منکر. منکر با یک قسم بر ذمه میشه. نمیتونه بگه من حاکمم تشخیص میدم الان باید مدعی به جایی که بیانه بیاره قسم بخوره، یا منکر باید بیانه بیاورد من قسمشو نمیپذیرم. نمیدونه چنین حرفی بزنه. درسته حاکم هست، اما در محدوده دستورات و قوانین شرع حکومت و حاکمیتش ممضا و نافذه. خب الان ما شک داریم آیا با صرف نکول میتواند حکم صادر کند یا نه، صرف نکول کافی نیست، مشروع نیست برای صدور حکم. همینطور نسبت به رد یمین، آیا با رد یمین میتواند حکم صادر کند یا نه، رد یمین دلیل نیست، حجت نیست برای حاکم برای صدور حکم. خب اینجا شبهه محصوره تحریمیه است. از طرفی هم راهی برای هیچ کدام نیست برای اثبات، پس بنابراین تعارض میکنه. پس اصل عدم مشروعیت رد یمین توسط حاکم معارض است با اصل عدم مشروعیت نکول برای حکم. بنابراین این اصل دچار معارض شد. دلیل دوم که قائلین به اکتفاء به نکول اقامه کردن، گفتن روایاتی که دلالت می کند بر اختصاص یمین به منکر، اون روایات چیه؟ البینت للمدعی و الیمین علا من ادعی علی یا علی المدعا علی. این روایات دال بر اختصاص است. چرا؟ چون تفصیل قاطع شرکت است. تفصیل شرکت رو قطع میکنه. دو قسم امام یا پیامبر اسلام بیان فرموده، یکی مدعی یکی مدعا علی. برای مدعی بینه، برای مدعا علی یمین معرفی فرموده. بنابراین این تفصیل نشان می‌دهد، علامت و قرینه قطعی است بر این که مدعی در حکم منکر شریک نیست و برعکس. از حکم مدعی بینه است، حکم منکر هم حلف و یمین. بنابراین الزام مدعی به حلف خلاف این روایاته. این هم دلیل دوم. پس رد یمین مشروع نیست، بلکه به صرف نکول حکم صادر می شود. اشکال این است که این روایات دلالت می کند بر وظیفه اولیه مدعی و منکر، و شاهد ما این هست در مواردی برای مدعی حلف تشریع شده. مرحوم شهید ثانی در مسالک 21 مورد نقل کرده که در این موارد مدعی با حلف و یمین حق خودش رو ثابت می کند. خب اگر به فرموده شما این تفصیل قاطع شرکت است و دلالت بر انحصار می کند، این استثناءات باید باطل باشه. مثلا یکی از مواردی که مدعی با قسم حرف خودش رو ثابت می کنه در مورد مرعیست که ادعای حیض داره. در اینجا گفتن این زن با قسم حرفش ثابت می شود. مثلا ادعا کرده این طلاق در ایام حیض بوده، ادعای او با این یمین ثابته. یا مثلا در ازدواجی که پدر بزرگ دو نوه رو به هم دیگه تزویج کرده در حالی که هر دو صغیر بودن، یعنی نوه، مثلا فرض کنید نوه پسری خودش به نام زید به نوه پسری دیگری که اون دختره به نام زینب مثلا، این دو رو به هم دیگه تزویج کرد. هر دو هم صغیر بودن. پسر وقتی که بالغ شد این نکاح رو امضا کرد، اجازه کرد و بعد فوت شد. بعدن این دختر هم بالغه شد و نکاح رو امضا کرد و اجازه کرد، خب مهر و تعلق میگیره. شاید در واقع امضا نکرده، به طمع مهریه اجازه کرده، شاید هم نه واقعا اجازه کرده. اینجا گفتن ادعای این دختر با یک قسم ثابت میشه و مهریه به او تعلق میگیره. این هم یکی از موارد. یا در موارد طلاق خلع و مبارات، در طلاق خلع و مبارات اول زوجه مال خودش رو بذل میکنه. زوجه میگه بذل تو ما علیک من المهر، بعد زوج میگه که انت مختلعتون علی المهر یا علی ما بذلت من المهر، یا میگه انت طالقون علی ما بذلت من المهر. یا در طلاق مبارات که زوجه میگه بذلتو ما علیک من المهر، زوج میگه انت طالقون یا میگه بارعتو که علی ما بذلت من المهر فانت طالقون. خب در این موارد ممکن هست بین زوج و زوجه اختلافی پیش بیاد. مثلا زوجه گفته که من در چنین جایی در این طلاق خل و طلاق مبارات، مثلا فرض کنید سکه طلاق قرار بوده که به شما بذل بکنم، جناب زوج میگه نه دلار قرار بوده که بذل بکنی. اینجا گفتن که ادعای زوجه ثابت است با حلف و یمین. اگر در بحث زکات حاکم قرار هست از کسی که صاحب انعام ثلاثه هست زکات بگیره، اما صاحب این اموال ادعا کرده که این اموال یک سال پیش اون نبوده، در وسط سال این اموال رو فروخته، انعام جدیدی خریده، بنابراین زکات بر او واجب نیست. اینجا گفتن که قول مدعی قبول است با یمین و حلفی که انجام بده. قرار هست از کافر ذمی جزیه بگیرن، اما ادعا کرد که در وسط سال مسلمان شده، بنابراین جزیه به گردن او و بر ذمه او نیست. گفتن که قول این شخص مقبول است به یک قسم و یمین. و از این موارد که مدعی در این موارد با حلف و یمین حق او و یا حرف او ثابت میشه، پس معلوم میشه که این فرمایش که البینت للمدعی و الیمین و علی من انکر یا الیمین و علی المدعا علی یا من الدعی علی، بیان وظیفه اولیه مدعی و منکر است. بنابراین نمیتونید ادعا کنید که دلالت بر انحصار میکنند.
این موارد از حدیث یا فتوا؟
این موارد از روایات مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک گفته. مرحوم نائینی هم در تقریرات درسشون دارن.
یعنی هر کدوم یه حدیث روایت داره.
بله اینها بله روایت داره. اگر بخوام اونها بحث کنیم بعد یک سال وقت بگذاریم. حالا خودتون مراجعه بفرمایید. نه روایت داریم. بله. خب این هم دلیل دوم. پس دلیل دوم قائلین به کفایت نکول مردود شد. دلیل سوم روایت محمد ابن مسلمه که در این روایت امام امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که به اخرس، اخرسی که متهم و منکر است، امر کرد که قسم بخوره و قسم نخورد، به صرف نکول اخرس رو محکوم کرد. منتها در این روایت کیفیت یمین اخرس مورد قبول مشهور نیست، چون در این روایت امیرالمؤمنین فرمود که ظرف آبی رو آماده کنن، بعد نام خدا رو بر یک کاغذی پوستی یا هر صحیفه‌ای نوشت، داخل این آب کرد و بعد فرمود که این آب رو بخور. این روایت بیانگر این هست که قسم اخرس به این صورت محقق می شود که آبی که اسم خدا در اون زده شده بنوشد، این میشه قسم. در حالی که مشهور فرمودن قسم اخرس با اشاره است، اونم اشاره‌ای که مفهمه باشه، و این خلاف مشهور هست. خب این روایت با صرف نظر از این خلاف مشهوری که هست در این قسمت از روایت، این در قسمت کیفیت قسم اخرس، این روایت دلالت می کند بر کفایت نکول منکر، چون امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از نکول منکر رد یمین به مدعی نکرد. یمین منکر که اخرس بود به مدعی رد نکرد، یعنی نفرمود که آقای مدعی شما قسم بخور با قسمتو ثابت میشه. خیر، با صرف نکول این منکر امام حکم رو صادر کرد. بنابراین از این روایت که صحیح هم هست، حالا در بحث سندی انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم که این روایت صحیح هست و از سه طریق هم وارد شده، یعنی مرحوم شیخ طوسی به طریق خودش، مرحوم کلینی به طریق خودش، و شیخ صدوق هم به طریق خودش، هر سه به طرق خودشون این روایت رو نقل کردن، لذا در سند خدشه‌ای نیست، رجال سند هم توثیق شدن. اما در دلالت چطور؟ انشاءالله جلسه ای باید
انشاءالله.
آب و شرب نکرد. امام بهش فرمود که